السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. سه‌شنبه 29 بهمن 1400 هستیم. ششم رجب المرجب 1443. هشتم فوریه 2022. درس 78 فقه هماهنگی، از فقه الاداره، از فقه معاصر، شرایط فعل هماهنگی، شرط متأخر، فعل هماهنگی فضولی. مسئله اینه که شرط متأخر در فعل هماهنگی چه جایگاهی و چه تأثیراتی داره. بیان مسئله اینه که اگر عقد و فعل فضولی از سوی فاعل هماهنگی خارج از وظائف مسبب انجام شد، مولای سازمان باید به آن وفادار باشد. الزامد، زیرا اقدامی حقوقی و سازمانی بوده و نه حقیقی، لذا مادامی که مفسده غالبه‌ای نداشته باشه، مولای سازمان یعنی کسی که دارای اذنه، مالک اذنه، ولی اذنه، ولی امر سازمانه، باید او رو امضا کنه. این گفتیم که به مثابه یک قاعده فقهیه سازمانی است. این قاعده چی میگه؟ میگه اقدامات مقامات سازمانی هر اقدامی بکنند از سوی موالی سازمان لازم الوفا است و تنفیز، ولو اقدامی فضولی باشد. بنابر این قاعده دیروزم اشاره شد که قاعده عموم بر این قاعده عموم اوفو بالعقود دلالت میکنه. چرا؟ زیرا عقد فضولی، فعل فضولی، اینها عقدی از سوی کل سازمان است. این شخص حقوقی است، زیرا فضولی شخص حقوقی است نه حقیقی. ما معمولا این بیع فضولی هم که میخونیم توی مکاسب، فقهش فردی هست. یه فردی حقیقی کالایی رو میفروشه، وقتی کالایی رو فروخت بدون اجازه مالک مثلا، متوقف میمونه این صحتش بر اون اذن متأخر، اون اجازه لاحقه. هر وقت اون اجازه داد این بیع صحیح میشه. یعنی در حقیقت اون اجازه لاحقه گفتیم که اون شرط متأخره و اون شرط صحت هم هست. اما در سازمان قضیه فرق میکنه. در سازمان به این معناست که یک فردی وقتی اقدام میکنه به یک فعل سازمانی، اون فرد از فردیت دیگه خارجه. این عضویت در سازمان داره، این دیگه شخص حقوقی است. گویا یک سازمان داره این کار میکنه، چون او یک عضو پیوسته است. نمیشه گفت او یه فرد حقیقی است. فقط این رو باید بدونیم که هر کس در سازمان در یه پستی هست، در یه منصبی هست، متصدی یک شغلی هست، شاغل اون شغل. مثلا وقتی که اون شغل رو داره وقتی اقدامی میکنه، اون اقدام سازمانی است. این قاعده رو دوستان فقهای معاصری که در خدمتشون هستیم و چه در سامانه نجا هستند چه در سامانه سکای روم و چه بعد آفلاین گوش میدن، اینها باید دقت کنند که این فرد در سازمان از فردیت خارج میشه. وقتی اقدام میکنه اقدام سازمانه و سازمان باید حمایت کنه، ولو اذن خاص نگرفته. گویا همین که در سازمانه اذن عام داره، مگر اینکه مفسده ای داشته باشه. یعنی ما مقامات مافوق نمیتونن نپذیرن، گویا باید بپذیرن اون کاری که این آقا انجام داده. و بایستی دقت کنن. پس نوشتیم که زیرا فضولی شخصی حقوقی است نه حقیقی. ففهم که این رو روش دقت کنید. ما تا به حال دو آیه استناد بر این قاعده نموده ایم. حالا به فقه القرآنمون ادامه میدیم تا این قاعده بیشتر جا بیفته که هرچی هم فضولی واقع شد خارج از وظیفه کسی انجام داد، علل قاعده باید پذیرفته بشه، مگر اینکه نپذیریم به علتی الا ما اخرجه به دلیل یه دلیلی داشته باشیم، دلیل عقلی داشته باشیم، دلیل عقلایی داشته باشیم که بگیم ما این فعل یا این عقد فضولی رو نمیپذیریم. اینو دیروز در نوبت قبل بهش اشاره کردیم. حالا امروز در ادامه فقه القرآن سومین آیه رو مورد بررسی قرار میدیم. آیه شریفه هست الا ان تکون تجارتن ان ترازن منکم. این سوره نساء هست، آیه 29 هست. مجموع آیه کاملش اینه که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. فقها از این آیه قاعده ای رو درست کردند که بخشی از این آیه است که عمومیت داره، الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. ترجمهش این میشه که این کسانی که ایمان آورده اید اموال یکدیگر رو به باطل و از طریق نامشروع نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام بگیره، و خودکشی هم نکنید، خداوند نسبت به شما مهربان است. مفسرین فرمودن که این آیه در واقع زیر بنای قوانین اسلامی رو در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالی تشکیل می‌دهد. همین دلیل فقهای اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال می‌کنند. در حقیقت آیه میگه که اموال یکدیگر را از طرق نابجا و غلط و باطل نخورید، یعنی هر گونه تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون یک در حقیقت مجوز منطقی و عقلایی باشه ممنوع شناخته میشه. یعنی شما باید مالک باشید، باید در حقیقت شرعن منطقن و عقلایین یک مجوزی داشته باشید. وقت این باطل یعنی چی؟ اینجا باطل میگن که در حقیقت همه عقودی رو که تحت عنوان باطل میاد اون امور نامشروعه، بدون مجوزه. حتی باطل در مقابل حقه، هر چیزی که ناحقه و در حقیقت در یک سری امور بی هدف بی پایه باشه، اینو ما میگیم باطل. آیات دیگری هم داره، مثلا اکلهم اموال الناس بالباطل. این علماء نصارا و یهود، بی به ویژه یهود، اموال مردم رو به باطل میخورند. این در حقیقت آیه میخواد بگه بدون مجوز و بدون هر گونه اجازه‌ای به ناحق کسی تصرف کنه، اینو بهش میگن باطل. حتی در 188 بقره هم داره لا تأکلوا اموالکم بالباطل و تدلو بها الی الحکام، یعنی یه اضافه ای داره، میخواد بگه که این اموالتون رو در حقیقت با عنوان یک سری مقدمه‌ای درست کنید اصطلاحاً، برای کشاندن مردم به وسیله ادعاهای پوچ و بی اساس به سوی دادگاه. حکام یعنی دادگاه. مثلا اموال همدیگر بخوریم، پرونده درست بشه، بریم دادگاه، بی خود تشکیل بشه. بنابراین هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوی، معاملاتی که حد و حدود اون کاملا نامشخص باشه، خرید و فروش اجناسی که فایده منطقی و عقلایی توش نباشه، خرید و فروش وسایل فساد، گناه، همه در تحت این قانون الهی قرار داره. و اگر در روایات هم روایت متعددی کلمه باطل به قمار و ربا و مانند اون تفسیر شده، در حقیقت معرفی مصداق‌های روشن برای باطله، حالا نه اینکه منحصر در قمار و رباست. البته اکل که میگه لا تأکلو، دیگه همه میدونیم مراد از اکل کنایه است، کنایه از هر گونه تصرفه، چون اکل بارزترین تصرفه. شما وقتی میخواید اینجا تصرف کنید میگید خور نیش، زمین خار، کوه خار، ساحل خار، که این روزات کشور زیاد شده، حالا باید با این کوه خاران، ساحل خاران در افتیم، خواه به صورت خوردن معمولی باشه میشه اکل، بپوشید میشه اکل، سکونت کنید تو خونه میشه اکل، و غیر اون. این تعبیر علاوه بر این زبان عربی تو فارسی هم رایجه. مثلا هم گرس کردم، مثلا میگیم فلانی حق دیگری رو خورد، فلانی مال دیگری رو بلعید خورد، یا آبم روش. لذا کلمه اکل این کنایه است. اراده می کنیم لازم اکل، و لازمه اکل تصرفه. حالا تصرف گاهی باطله، گاهی تصرف حقه، گاهی تصرف مشروعه، گاهی تصرف نامشروعه. این اول نهیه. ببینید نهی میشه مثل این که میگه نخورید، بعد میاد استثناء میکنه. گاهی از این میخوان استفاده کنن که اصل تحریمه، اصل عدم مشروعیته، بعد استثناء میشه مشروعیت، یا نه اصل اباحه است که اون در جای خودش خواهد آمد. ولی فعلا این آیه اول نهی میکنه، بعد از درون نهی میگه الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، استثنایی از قانون کلی سابق. البته استثنایش منقطع. یعنی چی منقطع؟ متصل نیست. یعنی این تجارت هم موضوعاً هم حکماً منهی نیست. نه اینکه تجارت اکل به باطل موضوعاً، ولی حکماً منهی نیست، حرام نیست، بلکه مجازه. نه اینطور نیست، تجارت اکل به باطل نیست، تخصصاً منقطعاً خارج میشه. اصلا میگفت الا ابلیس. خب ابلیس اصلا جز ملائکه نبوده. وقتی میگیم الا ابلیس، ابلیس موضوعاً و حکماً خارجه. حالا اینجا تجارت علل قاعده، چون پیامبرم تجارت میکرد، این تجارت به معنای اینه که اصلا تجارت اکل به باطل نیست موضوعا. بعضی ها برعکس گفتند، حالا اینو تطفلن عرض میکنیم، گفتن که نه این تجارت اکل به باطله، چون تولید نیست. ما باید تولید کنیم، کشاورزی، صنعت، تولید که بکنیم این میشه اکل به حق. ولی تجارت بعضی ها میخوام بگن که اصالتاً اکل به باطله، چون یه مالی را یکی میگیرید میدید به دیگری بدون اینکه درش کاری بکنید، ارزش افزوده‌ای داشته باشه. لذا میگن استثناء متصله. حالا فقهای فقه الاداره بگن که برای خودشون آیا متصله یا منقطع. به نظر میاد منقطع درسته، چون تجارت اکل به باطل نیست، مگر اینکه توش تراز نباشه، ترازی نباشه. اگه تجارت بخواد به باطل نباشه، باید توش ترازی باشه، یعنی طرفین راضی باشن. اگه یه طرف ناراضی باشه، یه طرف راضی باشه، یا هر دو طرف ناراضی باشن، این میشه اکل مال به باطل. پس نفس تجارت اکل به باطل نیست، ترازی و عدم ترازی ملاک اکل به باطل یا اکل به حق. خب این الان یه قاعده فقهی است. در معاملات نوعا ما به قواعد محتاج هستیم، چون روایات و نصوص کمن، دچار اعوزاز هستیم، یعنی دچار کمبود هستیم. نقل در معاملات کمتر از عباداته، لذا تو معاملات از آیات و روایات محدود قواعد درست میکنن. این قواعد رو منطبق میکنند بر مصادیق، چه مصادیقی که موجود بوده در عصر نزول، چه در آینده پدید بیاد. از این آیه تجارت رو یه مصداق میدونه، مثل اون آیه انفال که میگه تره و من رباط الخیل. رباط خیل اسب یک نمونه از قوت، ولی موشک هم قوت، می هواپیماهای بمباران کننده هم قوت. رباط خیل یعنی اسب جنگی، او یک مصداقه. حالا اینجا تجارت یه مصداقه از عقود که طرفینی میخواد، از معاملات، از مبادلات، مضاربه هم شامل میشه، بیمه هم شامل میشه، بیت کوین رو هم مثلا شامل میشه، معاملاتی که تو بانک ها هست. همه که طرفین راضی باشند اون اکل به حقه. البته خود اون معامله هم بایستی استانداردهای شرعی رو مراعات کنه. خب حالا این آیه چه به درد ما میخوره؟ ما در ما نهنفی فعل فقه هماهنگی داریم میخونیم، فعل هماهنگی داریم میخونیم، فاعل هماهنگی رو داریم اقداماتش رو بررسی میکنیم. این فاعل هماهنگی که مدیر باشه، مدیر هماهنگی یا معاون هماهنگی باشه، هرچی باشه، وقتی نصب میشه 24 وظیفه میاد رو دوشش، که ما در جلسات قبل، ماهای قبل، اون 24 وظیفه رو آشنا شدیم. حالا تو این 24 تا یه فعلی نیست فرزن، این میره او رو انجام میده، چون احساس میکنه که اون هم در هماهنگی دخیله و اون تأثیر داره در بهینه شدن هماهنگی، و فعلی است اثر بخش، معامله است اثر بخش، عقدی است اثر بخش، عهدی است، معاهده است اثر بخش. بدون اینکه جز وظایفش باشه، یعنی در حقیقت اذن داشته باشه، فضولتاً انجام میده. حالا شما ممکنه بگید این فضولی هست یا فضولی نیست. ملاک این که یه فعلی فضولی است در هماهنگی یا فضولی نیست چی هست؟ که در شرح وظایف آمده باشه یا نیامده باشه. وقتی که آمد میشه معزون، وقتی جز وظایفش نیست میشه نیاز به اذن داره، فضولی میشه اگه انجام بده. حالا این آیه چه دلالتی میتونه داشته باشه بر این که عقد فضولی صحیحه در هماهنگی. خب دوستان که بیع فضولی رو خوندن در مکاسب دیدن که شیخ انصاری 6 دلیل میاره بر صحت بیع فضولی، یکیش همینه که ما هم از او تبعیت کردیم. اونجا فردی بود، اینجا سازمانیست، ما موردیم اینجا. وجه استدلال چیه؟ وجه استدلال اینه که این ترازی اینجا موجوده. چرا موجوده؟ برای اینکه این فردی که داره این عقد رو میبنده، این فعل رو انجام میده، راضیه. طرف مقابلش هم که خارج از سازمانه، داری با او عقدی میبندیم، اونم راضیه. پس دو طرف راضیه. پس انتراز منکم شد. پس دو طرف راضی شدن. حالا که دو طرف راضی شدن، باید دید آیا مقام مافوق این آقای فاعل هماهنگی، او هم راضی هست یا نیست، او هم این عقد رو اجازه میده یا نمیده. چون فرض اینه که این عقد رو او بدون اذن انجام داده. اتفاقا شیخ انصاری این آیه رو برای موردی میاره که آیا رضایت، اگه ما احراز رضایت بکنیم اذن نداریم، فاعل و بایع مثلا اذن نداره از مالک، ولی میفروشه، ولی میدونه او راضیست، احراز رضایت او رو داره. حالا او در دسترس نیست که بخواد از او اجازه بگیره. خب میاد این کار رو انجام میده. این آیه میگه این بیع صحیحه، چون ملاک ترازه، رضایته، تراز منکم، مالک راضیست، من میدونم او راضیست، من که بایعم میدونم مالک راضیست، پس مشتری هم که راضیست، پس بیع صحیح میشه، ولو مالک اجازه نداده، نگفته این فرش من رو بفروش یا اذن داری بفروشی، ولی من رفتم فروختم، دیدم قیمتش خوبه و میدونم که مالک فرش راضیست. بعد میرم بهش میگم، او با اذنی که میده و رضایتی که ابراز میکنه به شکل متأخر صحت این عقد رو امضا میکنه. حتی اگه اذنم نده صحیحه، چون رضایتش احراز شده. لذا از این آیه شریفه 29 نساء که قاعده‌ای درست شده، چون ملاک تراز هست و اگه ما رضایت رو کسب کنیم، کشف کنیم، احراز کنیم اصطلاحاً، در صحت این عقد کافیست. یعنی گویا رضایت جای اذن رو میگیره، گویا این هم جز وظایف من بوده تو سازمان. حالا که وارد سازمان میشیم، ما یه قاعده رو باز تکرار میکنیم، میگیم که این فاعل هماهنگی خارج از وظایف مصرح و مصوب رفت یه اقدامی کرد، یه عقدی بست، پولی دست آورد، امکانی به دست آورد، توانی به دست آورد که میتونه واحدهای خودش رو بیشتر هماهنگ کنه و این هماهنگی به نفع قطعا هرچی سازمان هماهنگ تر بشه مقامات موافق راضی هستند. دیگه نیازی به اذنشون نیست. درسته این فضولی حساب میشه چون اذن نداره، ولی چون احراز رضایت از صحیحه. ممکنه شما بس بگید اصلا فضولی نیست، ما تو سازمان این فضولی بودن معنا نداره. میگیم چرا؟ به صورت بدوی چون خارج از وظایفشه باید میرفت اجازه میگرفت، ولی میدونه که راضی هن. مثل امام جمعه هایی که کارهای زیادی میکنن، خارج از وظایفشون انجام میدن و میدونن که اون مقام موافقشون راضی است که اینا مسجد بسازن، اینا پول بگیرن، خونه عالم درست بکنن، مرکز خیریه درست بکنن. ممکنه وظایف امام جمعه اینا نماشه، او باید خطبه بخونه، مردم رو هدایت بکنه، ولی میره چیکار میکنه؟ اقدام آبادانی انجام میده، پیشرفت منطقه رو انجام میده. خب اینها خارج از وظایفشه، ولی او مطمئنه که موفقش راضیست که منطقه امام جمعه منطقه آبادی میشه. و اصولا قاعده ما این شد که اصلا یه فرد سازمانی حقوقی نه حقیقی. این چه که شیخ انصاری و دیگران میگن موافق و مخالف، بود فردی رو میگن. یعنی شما وقت عضو سازمانید که دیگه فرد نیستید، که شما به صورت نیابتن و وکالتن دارید کار میکنید. و اگر به مصلحت سازمان اقدامی میشه اون صحیحه، ملامتی نداره، مذمتی نداره و نیازی هم نیست ما منتظر باشیم برای صحت او اذن بده. رضایت او کافی است، بلکه بالاتر، بلکه بالاتر باید را بپذیره. اصولا وظیفه‌شه که مخالفت نکنه، چون او برای خودش که کار نکرده، او برای عنوانش کار کرده، برای حیث سازمانیش کار کرده، نه برای خودش. پس وقتی اقدام سازمانیست، سازمان باید حمایت بکنه، سازمان باید راضی باشه، سازمان باید اذن بده، تشویق بکنه و بپذیره. حالا ان شاء الله ما بعدا تو روایات میخونیم که تازه کسی که برای هر کاری میاد اذن میگیره، این یک نیروی توانمندی حساب نمیشه. اون معلوم میشه که قدرت اقدام، جرأت اقدام نداره. برای هر کاری باید اجازه بگیره، در صورتی که باید کارشو بهینه انجام بده. حالا 24 تا وظیفه هست تصویب شده، خب مهم اینه که شما وظیفه اصلیتون یه وظیفه مرکبی است به نام هماهنگی. این 24 تا شرح وظیفه هستن، یعنی وظیفه شما رو تشریح کردن، مثل بدن شما رو که تشریح میکنن، شرح شرح میکنن، اینجوریست. ولی اصل وظیفه شما هماهنگی است. حالا برای این هماهنگی یه وظیفه، یه کار 25 انجام بدید، شما در حقیقت وظیفتون انجام دادید. بله اگه کاری باشه غیر وظیفه، سازمان رو دچار ضرر بکنه، آثار سوی داشته باشه، آثار سویش بیشتر باشه، اون یه چیز دیگه است. اینو دیروز هم گفتیم، امروز هم تکرار میکنیم، بعضی چیزها رو باید تکرار کرد در فقه و اداره جا بیفته. لازم ما اصلا میتونیم بگیم که، البته هنوز قاطع نیستم بنده، که اصلا فضولی معنا نداره در سازمان. هر چیزی که من وظیفم رو خوبتر انجام بدم، اثر بخشتر انجام بدم، بهینه تر انجام بدم، با کیفیت تر انجام بدم، ولو تو کاغذ نیامده باشه، این دیگه فضولی نیست. اگرم مسامحتن بهش میگیم فضولی هست، رضایت رو داره، چون از من هماهنگی میخوان، من دارم هماهنگی رو انجام میدم. و بالاتر باید اذن بدن و نباید مخالفت کنن. موالی سازمانی، چطور ما به امام ها میگیم یا موالیه، خب سازمان هم موالی داریم دیگه، اونا هم هستن. خب من این قطعات رو که خارجش رو بیان کردم اینها رو تقریر کنم، چون وقتمون تمام شد. وجه استدلال به این آیه این شد که مضمون این آیه مفاد یک قاعده فقهی است که قابل تطبیق بر کلیه مبادلات و معاملات مالی در تمامی ابواب فقهی است و اختصاصی به باب و کتاب تجارت ندارد. مراد از اکل هر نوع تصرفه که به دو نوع مشروع و نامشروع تقسیم میشه، اکل منهی، اکل مباح، یعنی تصرف مجاز و غیر مجاز که ملاک آن ترازی و عدم ترازی متعاقدین است. خب این قاعده بر ما نحن فیه چگونه تطبیق میکنه؟ در ما نحن فیه که فقه هماهنگی است، اگر معامله فضولی توسط فاعل هماهنگی به قصد تسهیل در فعل هماهنگی واقع شد و طرفین راضی به آن بودند، کشف از رضایت موالی سازمانی می کند، زیرا طبق قاعده‌ای که در نوبت قبل اشاره شد، فاعل هماهنگی به عنوان شخص حقوقی و سازمانی این عقد رو ولو فضولتن انجام داده، نه به عنوان شخص حقیقی، لذا کاشف از رضایت سازمانی است و مقامات موفق لابد از امضاء آن هستند، مگر اینکه مفسده ای داشته باشد، یعنی یک طرف ترازی مالک اذن در سازمان است و مباشر عقد و فعل فضولی که فاعل هماهنگی است وکالتن و نیابتن طرف عقد شده. اصل عقد مال سازمانه، نه مال من. من فقط اینجا فعلش رو انجام دادم، لذا نیاز به اذن خاص مافوق هم نبوده است و احراز رضایت مافوق کافی است. و در عقدی که منافع و مصالح سازمانی رو تأمین میکنه، رضایت مافوق وجود داره قطعاً. بنابراین ولو فضولی و خارج از وظایف مصوب بوده، ولی صحیح است و مترتب اثر، مگر از یک ناحیه دیگه مفسده داشته باشه، نه به خاطر اذن و عدم اذن ناقص بوده، شرایط عامه تکلیف نبوده، مثلا بالاجبار بسته شده، ترازی نبوده، اختیار نبوده، اون چیز دیگری است. بنابراین عقد معامله فضولی مصداق تجارت انترازن است و در صورت مفسده مصداق اکل مال به باطل است. بله، اگه اکل مال به باطل شد، تصرف باطل شد، خب نباید انجام. مثل این که مثلا ما تو مدرسه معصومیه مدیریت میکردیم، یه سالونی که خراب بود ساختیم، حالا ممکن بود اذنم نگرفتیم، ولی خب به نفع مدرسه بود. شما یه مخروبه ای رو تبدیل کردید به یک معموره با عین، یعنی آبادش کردید و الان هم همه دارن استفاده میکنن. خب باید حمایت میشد. یادم هست آیت الله مؤمن اومدن، خدا رحمتشون کنه، آیت الله مؤمن اینجا که ما هستیم شهدادی ها خیلی دوست دارن، چون اینجا تبعید بودن، همه ازشون خاطرات خوب دارن. اون موقع ایشون رئیس حوزه بودن، اومدن تو حوزه سخنرانی کردن، گفتن باید حمایت بشه. بعد که از سالن رفتن بیرون، ایشون رو وسوسه کردن که نه، حمایت نکنید. اون یه چیزی خارج از عرف بود. حالا الان ممکنه اون ساختن اون سالن یک کار فضولی بوده، ولی من مطمئن بودم این به نفع مدرسه است، به نفع حوزه است. و الان هم مسابقه در گرفته در ساختن آمفی‌تئاتر و هر کسی ساختمانی میسازه یک آمفی‌تئاتر توش درست میکنه. اون موقع که ما پیشتاز شدیم، گفتن این اقدامی است فضولی، چرا اجازه نگرفتن؟ خب حالا گذشت و نافع بود. حالا من میشنوم که تا به حال در این 17 سالی که ساخته شده، چند صد همایش توش بوده، خب چند ده همایش توش بوده، همه هم راضی هستن. فقهن هم مشکلی نداشت، یعنی ما نیومدیم یه اقدام خودسری انجام بدیم. بله، اگر بعد یه مفسده توش باشه میان میگن. مثلا فرض کنید که این دوستان انقلابی میان، وقتی کسی سخنرانی میکنه سخنرانشو به هم میزنن، بعد رهبری میان میگن من راضی نیستم. خب مطمئنن اینایی که این کار انجام میدن احراز رضایت نکرده بودن، چون نمیشه برای هر کاری و هر وسیلهی دست زد. با مطالبات دقیق بود. لذا بحث فضولی در سازمان، سازمان ولایی، سازمان اسلامی، سازمان اوغلایی، یه بحث مهمی است که ما فصلش رو باز کردیم الان تحت عنوان شرط متأخر. و دوستان میتونن در پژوهشگاه بنیاد فقهی مدیریت اسلامی این باب رو به عنوان مقاله کتابی باز کنند. حالا ما فعل هماهنگی گفتیم، این رو استطرادن میگیم. حالا این قاعده تو اصول میتونه بحث بشه، اصول فقه الاداره به عنوان شرط متأخر. حاجای سعادتی که به این بحثا عقیدمند و علاقمند هستن میتونن اینو بالا پر بدن با کمک استاد قضی که رئیس پژوهش کده هستند، این باب فضولی رو باز کنیم. اصالتاً هر کس کاری بکنه به مصلحت و غبطه سازمانش، این فضولی است ولی صحیح و رضایت سازمانی رو به همراه داره و اذن بعدی رو هم خواهد داشت. لذا بعدن کاشف از صحته، نه اینکه باعث صحته، کاشف صحته. شرط متأخر کاشفیت داره، نه اینکه تا حالا صحیح نبود حالا صحیح شد، او کاشف از صحته. انشاءالله این بحث رو باز هم ادامه میدیم، بحث شیرین و خوبی است و کاملا خوبه. لذا فاعل هماهنگی در نتیجه اگه فعلی انجام داد، عقدی انجام داد خارج از وظایف، مصداق تجارت انترازه و اکل به باطل نیست. بله اگه سوء استفاده کرد، پولاشو خورد برد سود ریخت و جیبش، این اکل مال به باطله. ولی کاملا به نفع سازمان کار کرد، به نفع سازمان پولی رو ریخت تو سازمان، این اقدام اقدامی صحیحه، مشروعه و مجازه و منهی نیست. انشاءالله که بتونیم موفق باشیم. روز 19 بهمن رو هم در پایان تبریک میگیم که همافران که در سیستم امریکایی تربیت میشدند اومدن محافظ امام شدن، هم از پلکان هواپیمایشون آوردن پایین، هم توی ماشینی گذاشتند و دورش هم با مسلسل‌های خاص حفاظت کردن که امام آسیب نبینه. و بعدم روز 19 بهمن به طور کلی اومدن بیعت کردن و این عکس تاریخی و این بیعت تاریخی ماندگار شد. اینها جنود و سماوات و الارض بودند که لله جنود و سماوات و الارض، خدا جنودش رو پیروز میکنه. اعز جنده یعنی جندش رو محکم میکنه و پیروز میکنه. و امام توسط اونها پشتیبانی شد، همین نیروی هوا. بعد روز 19 بهمن شد روز نیروی هوایی و بعد شما دیدین تو جنگ با صدام همین نیروی هوایی، خلبان شیرودی، خلبان بابایی و سایر خلبانان کشوری دیگری چجور بر صدام بم می‌ریختند و نظام او رو متلاشی کردند. لله جنود السماوات و الارض. و این نیروی هوایی روز 19 بهمن رو در دهه فجر به خودش اختصاص داد. بر اونها درود می‌فرستیم که تو اوج انقلاب که هنوز رژیم اسلامی حاکم نشده بود، بختیار هنوز بود، تهمونده های رژیم شاه بودن، این نیرو هوایی ها اومدن، همافرها اصطلاحاً حمایت کردن و بیعت کردن و نظام برقرار موند و باقی موند. اگه نظامی درست باشه، صحیح باشه، بر نیت صالح باشه، ماندگاره. ما عند الله باق، چون امام برای خدا انقلاب کرد، انقلابش میمونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب از آقایانی که در اسکایروم هستن من اسمشونو میخونم که فعجز حضور غیاب حساب بشه: آقای صفی پور، آقای آخوندی، آقای افتخاری پور، آقای رامین رمضانی، آقای ابراهیمی، آقای خادم علی، آقای مهدیار، آقای سید رضای کریمی. حالا ممکنه یه عده‌ای هم بودن رفتن، مثل حضرت آقای سعادتی و حضرت آقای ایران دوست، که اینا مثل که بودند و تشریف بردند. آقای صفی پور تو نجا هم بودند، آقای فیض الله حسنی هم که بودند. امیدواریم که این عزیزان از فقهای معاصر بودند، همچنان بر این جهاد علمیشون تداوم ببخشند. ما انشاءالله توفیق حضور رو پیدا کنیم. حالا که این امکانات هست، ما تا دهه فجر اینجا هستیم، بعد خدمت عزیزان خواهیم رسید انشاءالله.